السلام علیکم شنوندگان عزیز رادیو آزادی، صبحتان بخیر. به برنامه خبری ساعت 9 صبح وقت کابل خوش آمدید. امروز 3 ماه حمل سال 1399 هجری خورشیدی است. در این مجله خبری صبحگاهی خواهید شنید که طالبان 20 زندانی حکومت را به تازگی رها کردند. در دو هفته اخیر این سومین بار است که طالبان 20 زندانی را رها می کنند. حکومت افغانستان هم تا کنون 361 زندانی طالب را رها کرده است. هند از 75,000 تن گندم که با افغانستان وعده کرده بود، محموله های 5,000 تنش را امروز از بندر چابهار ایران روانه افغانستان کرد. افزون بر این مطالب مهم دیگر نیز داریم که پسانتر خواهید شنید، اما اکنون همکارم مهناز نوری در استودیو تا فشرده مهمترین های افغانستان جهان را پیشکشتان کند.
سرخط خبرها. ممنوع شدن گشت و گذار افراد با موترسیکل در کابل امروز وارد چهارمین روزش شد. مسئولان زخمی شدن 20 مخالف دولت در جریان یک ماه پسین در این ولایت خبر می دهند. گروه طالبان از رهایی سومین گروه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خبر داده است. از 6 تنی که در ولایت سمنگان به ویروس کرونا مبتلا شده بودند، 4 تن آنان بهبود یافته است. و در خارج از کشور، پلیس پاکستان سردار عارف وزیر یکی از مدافعان حقوق پشتونها را بازداشت کرد. مشروع خبرها. ممنوع شدن گشت و گذار افراد با موترسیکل در کابل امروز وارد چهارمین روزش شد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان: این برنامه به گونه موفقیت آمیز در حال اجراست. آقای آریان ناوقت دیروز جمعه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
ای به منظور کاهش جرایم صورت گرفت، با حفظ یک استثنایی که برای رستوران هایی که خدمات غذایی میکردن با رویت جواز سیر برشان اجازه گشت گذار بود. این تا حد زیادش ما رد شده، چون ما در ابلاغی وزارت امور داخله تذکر داده بودیم کسانی که از این ابلاغی ما سرباز زرن و موترسایکلایشان ضبط خواهد شد.
وزارت داخلی افغانستان با پخش ابلاغیه سر از روز چهارشنبه 27 ماه حمل گشت و گذار افراد با موترسیکل در شهر کابل را ممنوع کرد. به گفته این وزارت، هدف از این اقدام جلوگیری از حمله های حراس افغانانه، جرایم جنایی و قتل های هدفمند است. مقام های امنیتی گفتند در بسیاری موارد مجرمان پس از انجام حمله های گوناگون در کابل با استفاده از موترسیکل فرار کردند. در این حال شماری از باشندگان کابل که برای پیشبرد امور خود می کنند می گویند که این اقدام وزارت داخله بر زندگی آنها اثرگذار بوده است. مسئولان امنیتی فراه از کشته و زخمی شدن 20 مخالف دولت در جریان یک ماه پسین در این ولایت خبر می دهند. محب الله محب، سخنگوی فرماندهی پلیس فراه، در صحبت با رادیو آزادی می گوید که در نتیجه چندین عملیاتی که توسط نیروهای امنیتی در ولسوالی های پشتکو و پشترود این ولایت راه اندازی شده بود، 14 مخالف مسلح دولت کشته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. محب می افزاید در این عملیات ده‌ها حلقه ماین کنار سرک نیز کشف و خونسا شده و شماری سلاح و مهمات گروه طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
و در نتیجه عملیات ها تعداد 14 تن از افراد گروهی تروریستی طالبان بلاکت رسیدن، که در بین از این 14 تا 3 تن از قمدانان کلیدی طالبان به نام های ملا نورگل، ملا عزت و ملا علاءالدین شامل می باشه و تعداد 6 تن دیگرشان در دلگیری ها زخم برداشتند و از صف معربه خارج شدند.
آقای محب از تلفات نیروهای دولتی چیز نگفته است و گروه طالبان نیست تاکنون در این مورد چیز نگفتند. پس از پایان کاهش خشونت ها، درگیری ها بین هر دو طرف در بخشای از ولایت فراه از سر گرفته شدند. گروه طالبان از رهایی سومین گروه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خبر داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه دیروز در حساب تویتر نوشت: 20 تن از سربازان نیروهای امنیتی در منطقه دروازه سلطان غازی بابا مربوط مهترلام مرکز ولایت لغمان از بند را مجاهد نوشته است که 20 سرباز دیگر نیز روز پنج شنبه از همین منطقه آزاد شدند. طالبان 6 روز پیش نیز از رهایی اولین گروه 20 نفری زندانیان حکومت افغانستان در ولایت کندهار خبر داده بودند. عزیز الله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت نمی‌داند که افراد تازه آزاد شده غیر نظامی هستند یا نظامی. حکومت افغانستان گفته است که از 8 ماه اپریل به این سو بیش از 360 زندانی طالب را از بند رها کردند. در موافقتنامه ایالات متحده و طالبان که در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد، از حکومت افغانستان خواسته شده بود که برای اعتمادسازی پیش از گفتگوهای رسمی صلح 5000 زندانی طالب را از بند رها کند. از 6 تنی که در ولایت سمنگان به ویروس کرونا مبتلا شده بودند، 4 تن آنان بهبود یافته است. این را عبدالخلیل مصدق رئیس صحت عامه ولایت سمنگان دیشب به رادیو آزادی گفت.
نخستین از این دو مثبت ما را منفی است. شما میفهمین نظر به اصول صحت شدگاه باید که دو تست باید منفی بیا. تست اول از اینا منفی آمده، ما نمونه دوم روام کنیم به لابراتوار بلخ، همین نمونه دوم هم که تستش منفی بیا با صحت یاب اعلانش میکنیم.
سمنگان یکی از ولایت‌هایی است که کمترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن ثبت شده است. بیشترین تعداد مبتلایان به این ویروس در کندهار، کابل و هرات شناسایی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز شمار افراد مبتلا شده به ویروس کرونا را در سرتاسر کشور 960 تن اعلام کرد. پلیس و در خارج از کشور پلیس پاکستان سردار عارف وزیر یکی از مدافعان حقوق پشتون‌ها را بازداشت کرد. عثمان وزیر یک مقام پلیس پاکستان گفته است این عضو جنبش تحفظ پشتون با اتهام سخنرانی نفرت انگیز دیروز در وزیرستان جنوبی بازداشت شد. به گفته او سردار عارف وزیر متهم است که در جریان سفرش به افغانستان سخنان نفرت انگیز گفتند. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
شنوندگان عزیز، خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. من راتب نو با همکاری تکنیکی رامین کاکر این برنامه را تقدیم شما می کنم. در این برنامه می شنوید که طالبان 20 زندانی حکومت را به تازگی رها کردند. حکومت افغانستان هم تا کنون 361 زندانی طالب را رها کرده است.
دین روز از طرف طالبا اعلان شده که ما 20 نفر اسیر آزاد کردیم. به گفته اونا چی اینا مربوط دولت می شود.
سرمایه گذاران هرات می گویند با گسترش ویروس کرونا 70% صادراتشان کاهش یافته است.
و مواد خام روزها طول میکشه تا وقتی که بیای به هرات، که اگر این روند ادامه پیدا کنه احتمال ورشکستگی اکثریت کارخانه ها میره.
هند از 75,000 تن گندم که با افغانستان وعده کرده بود، محموله های 5,000 تنش را به افغانستان میفرستد.
کلوروکین که فعلا مؤثرترین دوا برای درمان کرونا هست، اینا وعده کردند که خوشبخت ما 500,000 تابلت کلوروکین به افغانستان فرستاد.
ارگ میگوید با رهایی زندانیان طالب انتظار این است که خشونت‌ها در کشور پایان یابند. حکومت افغانستان از 8 ماه اپریل بدین سو بیش از 350 زندانی طالب را از بند رها کرده است. طالبان نیز دیروز از رهایی سومین گروه زندانیان حکومت خبر دادند. به گفته طالبان از 12 اپریل به این سو 60 تن از نیروهای حکومتی را آزاد کردند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان قرار بود روند رهایی هزاران زندانی طالب و حکومت افغانستان پیش از آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی در 10 مارچ به پایان برسد. اما این روند بنابر اختلافها میان طالبان و حکومت افغانستان به تأخیر افتاد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت در بخش رهایی زندانیان طالب گامهای مهم برداشته. او ناوقت دیروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
حکومت دستور په برخه کې هغه اړین او مهم ګامونه شو دا واخیستل. د طالبانو سره د بندیانو د رهایی په برخه کې مهم ګامونه واخیستل. د افغانستان د خلکو اعلام داده شي له دو ګامونو اخستلو سره دوی یو تغیر وویني او تغیر داده شي خشونت پای ته ورسیږي او مرد یو دوامدار او اوږد مهاله قربان شهیدان اوسو.
طالبان تا کنون درخواست های مکرر دولت افغانستان برای آتش بس را نپذیرفتند. جنگ گروه به تازگی در چند ولایت بر نظامیان افغان حمله کردند. در تازه ترین مورد در نتیجه حمله های طالبان در ولایت های اروزگان و لوگر حدود 15 تن از نظامیان افغان جان دادند. همزمان با حملات طالبان این گروه پس از چاشت دیروز از رهایی سومین گروه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خبر داد. به گفته این گروه از 12 اپریل به این سو 60 تن از نیروهای حکومت را در ولایت‌های قندهار و لغمان آزاد کرده. عزیزالله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که خبر رهایی زندانیان از سوی طالبان امیدوار کننده است.
دین روز از طرف طالبان اعلان شده ما 20 نفر اسیر آزاد کردیم. به گفته اونا چی اینا مربوط دولت میشود. حالا دیده شود چی بند اسیرا بودی کدام ارگان از حیایی اسیرای ملکی بود یا نظامی بود. به هر صورت یک خبر خوب هست، کمک میکنه به پروسه صلح.
از 8 ماه اپریل به این سو حکومت افغانستان بیش از 350 زندانی طالب را از بند رها کرده. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در 13 اپریل در حساب توییتر خود نوشت که حکومت افغانستان بر اساس فرمان 11 مارچ ریاست جمهوری 361 زندانی طالب را از زندان بگرام آزاد کرده. علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان میگوید تأخیر در رهایی تمامی زندانیان بر روند صلح آسیب رسانده میتواند.
اگر طالبان احساس بکند که ما با یک روند فرسایشی مواجه هستیم و این زمان بر شود، مثلا بیشتر از یک سال یا 18 ماه طول بکشد، در او زمان ممکن است که اونها اقدامات دیگه بکند، خشونت ها را تشدید بکند و روند صلح مکمل آسیب ببیند، در آینده هم امکان احیای مجدد او نباشد. بله، تأخیر در آزادسازی زندانیا و تطبیق معاهده آمریکا و طالبان امکان دارد که روند صلح را برای همیشه آسیب بزند.
در موافقتنامه ایالات متحده و طالبان که در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد، از حکومت افغانستان خواسته شده که برای اعتماد سازی پیش از گفتگوهای رسمی صلح 5000 زندانی طالب را از بند رها کند. گروه طالبان هم تعهد کرده که حدود 1000 تن از نیروها و کارمندان ملکی حکومت افغانستان را آزاد می کند. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور عامه و استراتژیک در 19 ماه حمل در یک نشست خبری در کابل گفت که رهایی بی قید و شرط زندانیان طالب در 10 روز ممکن نیست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند که با شیوع کووید 19 70% صادرات این وقت. همزمان بر صنعتگران هرات می گویند که به دلیل نبود بازار و نداشتن مواد خام دروازه های کارخانه هایشان بسته شدند. شاپور صابر گزارش می دهد.
شیوع کرونا صنعتگران هرات در غرب افغانستان را در راستای تامین مواد خام از کشورهای خارجی مخصوصا ایران و فروش کالاهای تولیدی با چالش جدی مواجه کرده است. هم‌اکنون فعالیت برخی از کارخانه‌های تولیدی در شرک صنعتی هرات متوقف شده است. زلمیس دو تن از صنعتگران هرات هشدار می‌دهند که طولانی شدن شیوع کووید 19 باعث ورشکستگی صنایع محلی خواهد شد.
اکثریت کارخانه‌ها فعلاً تعطیلن، اقتدادی هم که کار میکنم نیمه تعطیله و مواد خام روزها طول میکشه تا وقتی که بیای به ایراد، که اگر این روند ادامه پیدا کنه احتمال ورشکستگی اکثریت کارخانه ها میره.
نرسیدن مواد اولیه چرخه اقتصادی هر کمپانی و هر شرکت سرمایه گذاری میتونه متوقف کنه یا به کندی مواجه بکنه.
طولانی شدن بحران کرونا بر فعالیت کارخانه‌های تولیدی شرک صنعتی هرات تأثیر عمیقی خواهد گذاشت. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات میگوید که در گام نخست به دلیل نبود مواد خام و بازار فروش تولیدات 80 کارخانه تولیدی دارو، مواد غذایی، مواد شوینده و ضد عفونی تعطیل خواهد شد.
شما زیادتر کارخانه هایی که در قدم مسدود خواهد شد، کارخانه ها شاید باشه که در قسمت مواد شوینده و محصولات بهداشتی و دارویی فعالیت میکنن، چون مصرف از زیاد شده در مارکت.
همکنون صادرات اقلام زراعتی، مالداری و صنعتی هرات از طریق دهلیزهای هوایی متوقف است و صادرات از طریق زمین نیز دشوارتر از هر زمانی شده است. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در سال 1398 به ارزش 70 میلیون دلار کالا از طریق هرات به کشورهای خارجی صادر شده است. اما یونس قاضی‌زاده رئیس این اتاق از افت شدید صادرات به دلیل شیوع کرونا نگران است.
خاطر بحث کرونا طبق بررسی که ما داریم 70% از صادرات ما در حوزه جنوب غرب کاهش پیدا کرد. بدون شک اگر دوام داشته باشه ما از این بسیار متاثر خواهیم شد.
هرات بزرگترین آمار ابتلا به کووید 19 در 34 ولایت افغانستان را دارد. به همین دلیل در این ولایت با شدت بیشتری اجرا می شود. در حال حاضر بازار شهر هرات بسته است. اما سدوید قتالی والی هرات میگوید دفتر ریاست جمهوری تأثیر محدودیت ناشی از شیوع ویروس کرونا بر صنایع تولیدی هرات را بررسی میکند.
جمعی از صنعتگران، تاجران و اصناف طرح خود با جلالمام رئیس جمهور شریک بسازند که ما برای حفظ وضعیت از اونا، برای جلوگیری از شکست و حتی در این مرحله وسعت دادن کارنا چه اقداماتی را پیش رو بگیریم.
موجودیت بیش از 300 کارخانه تولیدی فعال در شرک صنعتی باعث بالا رفتن اهمیت اقتصادی ولایت هرات در سطح افغانستان شده است. اتاق صنایع و معادن هرات هشدار می‌دهد که با عمیق شدن بحران کرونا احتمال بیکاری 25,000 کارگر در شرک صنعتی هرات وجود دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چالش های برخواسته از گسترش ویروس کرونا را در هرات می شنویدید. با این وضعیت هند دست کمک به افغانستان دراز کرده است. کاروان بیش از 5,000 تن گندم از کمک های هند به افغانستان امروز از بندر چابهار حرکت می کند. این گندم بخشی از 75,000 تن گندم است که هند به افغانستان کمک می کند. در این حال نخستین محموله دوا یا داروی کمک هند به افغانستان نیز دیروز جمعه به این کشور فرستاده شد. ژکفر احمدی در این مورد گزارش می دهد.
مقام ها از نهایی شدن آمادگی ها برای ارسال نخستین محموله گندم از بندر چابهار به افغانستان خبر دادند. محموله تن گندم هند چهارشنبه به این بندر رسید. غفور لیوال سفیر افغانستان در ایران از روند ارسال این محموله به افغانستان نظارت می کند. آقای لیوال دیشب بر رادیو آزادی گفت که این مقدار گندم بخشی از 75,000 تن گندم کمک وعده شده هند به افغانستان است.
دقیقا بارگیری بشپړه شو او انشالله سبا سحر به افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. په تمه یو چې دغه 15,000 ټن غنم څخه نورې برخې هم ډیر ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي.
هند تنها گندم نه بلکه دوا نیز به افغانستان کمک کرده. طاهر قادری شارژ دافیر سفارت افغانستان در هند دیشب بر رادیو آزادی گفت که صدها هزار تابلت کلوروکین و پاراسیتامول جمعه به افغانستان فرستاده شد.
دوای کلوروکین که فعلا موثرترین دوا درمان کرونا هست، اینا وعده کردند که خوشبخت ما 500,000 تابلت کلوروکین به افغانستان فرستادیم از طریق تیاره آریانا افغان و اما قسم 100,000 تابلت پاراسیتامول به افغانستان فرستادیم.
در کنار هند تعدادی از کشورهای دیگر، سازمانها و بانک ها نیز کمک های را با افغانستان برای مبارزه علیه ویروس کرونا انجام دادند. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، ناوقت دیروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
تر دمګړی پورې موږ نړیوال بانک څخه څه د باندې 100 میلیون ډالر مرسته لرو چې تخنیکی اسناد اتحادیه اروپا یا اروپایی اتحادیه 111 میلیون یورو کمک وکړي، پر دې کې 50 میلیون نوی پیسې دي او متبقی ده شته پروژو تعدیل او تغییرات چې دا غوښتل خیس په ماکړی دی زموږ سره مرسته کوي. آسیایی پراختیایی بانک زموږ سره وعده کړی دا خو رقم به د دوی له بورډ له خوانه تنظیمیږي او بیا به موږ ته احوال راکول کیږي.
آقای مسجدی افزود که با بانک اسلامی چند اداره و کشور دیگر نیز در تماس هستند تا کمک آنها را جلب کنند. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز شمار افراد مبتلا شده به ویروس کرونا در افغانستان را 906 تن اعلام کرد. وزارت مالیه این کشور گفته است که بنابر دستور رئیس جمهور محمد اشرف برای مبارزه علیه ویروس کرونا 2 میلیارد و 300 میلیون افغانی به تمامی 34 ولایت فرستاده شده. با گفته وزارت مالیه این پول بخشی از 6 میلیارد و 600 میلیون افغانی است که برای وزارت صحت عامه داده شده تا از آن در تلاش ها برای مهار کرونا استفاده شود.
گزارشی از کمک های هند به افغانستان بود، کمک های گندم. اما اینجا در داخل افغانستان نیز باغداران و زراعت پیشگان دست به زنخ ننشستند. علاقمندی با باغداری در ولایت بامیان افزایش یافته است. شماری از باغداران در این ولایت میگویند که باغداری درآمد خوبی دارد. گلامیز شریفی، خبرنگار رادیو آزادی در بامیان، گزارش فرستاده است.
بامیان یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان است که بیش از 80% مردم آن از طریق زراعت امرار معاش می‌کنند. شماری از دهقانان بامیان می‌گویند که سرمایه‌گذاری در بخش زراعت به ویژه باغداری نتایج قابل به گفته آنها در سال‌های اخیر علاقمندی به باغداری بیشتر شده است. محمد تقی، باغدار بامیانی، می‌گوید که با وجود سردی هوای بامیان، آب و خاک این ولایت برای پرورش بسیاری از نهال‌های مسمر مناسب است.
15 سال پیش همین باغداری شروع کردیم، درخت تا 3 سال پیش تا همین سال هم دیدی بشوند دیگه تکمیل شده زمین تقریبا، اما تقریبا زمین آبی یک هفت دیدی بشوند دیگه یک بلندابه یا اونجی خاره بود اونجا آب کشتیم 12 سال نهال هم اونجی بخیر احداث شده. در جمله چارمغز است، ناگ است، گیلاس است دیگه، اما چند قسم زردالو است. تقریبا در تعداد 32 رقم سیب ما خودم باغ رساندیم که 7 رقم سیب بهاریه، تقریبا 25 رقم سیب نگه داشت. باغداری در بامیان نتیجه خوب داد.
به گفته محمد تقی، درآمد باغداری 2 برابر بیشتر از محصول گندم، جو و کچالو است. پیش از این محصولات زراعتی بامیان تنها گندم، جو و کچالو بود، اما در چند سال اخیر دهقانان با غرس نهال‌های مسمر در نقاط مختلف این ولایت در پی احداث باغ‌های بزرگ برآمده‌اند. نصرت الله یکی دیگر از کشاورزان بامیانی است.
تازه ما پارسال شاندیم، نتیجه گیری نشده، علاقمنده 100% هستیم. روی نیال ترکیه رشدش خوبه، رشدش دیگه پارسال خوب بود، قبل از کچالو بود، دالی هم کچالو هست، فعلا هم کچالو کده بود. باز گلش هم کندم، از خاطر گفت نیال ها ضعیف، ممانه گلش بکن، بازش کندم، شاخه بوری شده این سال مقصد.
در حال حاضر مشکل اصلی باغداران بامیانی نبود مکان مناسب برای ذخیره و بازاریابی محصولات آنان هستند. در همین حال عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت و مالداری بامیان، میگوید که در 4 سال اخیر در مناطق مختلف این ولایت بیش از 6000 جریب زمین باغ از سوی اداره زراعت احداث شده که نتایج در پی داشته است.
باغداری خوب است در بامیان، توسعه زیاد پیدا کرده چند سال و تنها این سال ما 1330 جریب باغ مسمر را 8 سالی بامیان تنها احداث کردیم. اکثر باغایی را که احداث کردن سال گذشته به ثمر آمده، محصول داده، با خاطر تنها نه تنها باغ را درست میکنیم، بلکه مشوره های تکنیکی هم برای باغدارا از شروع سال تا ختم سال باشون ارائه میکنیم و وسایل باغداری و اینا هم باشون توضیح میکنیم.
به گفته آقای محمدی، آنان رویش تازه باغداری را در بامیان ترویج داده اند که بر اساس این رویش درخت های سیب در سال اول 10-20% میوه می دهند و در سال دوم به صورت کامل میوه خواهند داد. مسئولان اداره زراعت بامیان انتظار دارند که با ترویج باغداری و احداث باغها در این ولایت درآمد کشاورزان تا چند برابر افزایش یابد. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را روز روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 می شنوید. به دور از کرونا، حالا در موضوعات جنگ. صدها هزار جنگ ها روانی دیدند. مسئولان بخش صحت روانی در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند تا سال 2019 بیش از 2 میلیون تن برای معالجه بیماری های روانی به مرکز درمانی مراجعه کردند. حدود 70% از آسیب دیدگان بانوان هستند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
آرامش فکری در افغانستان یکی از شیوه های درمان مشکل روانی دانسته می شود. این آرامش به انواع و اشکال متفاوت به دست آمده می تواند. یکی از این روش ها اجرای نمایشنما و تئاتر است. شمار از جوانان در غرب کابل اخیراً نمایشنامه ای را تحت نام تنهایی برگزار کردند. استقبال از این نمایشنامه زیاد بود، زیرا شمار کسانی که در آن نقش بازی کردند خودشان به نحو آسیب دیدند. یکی از آنها جمیله محمودی است. برای او از یاد بردن حمله های انتحاری که در نزدیکیش صورت گرفت خیلی دشوار و حتی ناممکن است. جمیله برگزار 2018 شاهد انفجارهایی بوده که ده ها قربانی بر جای گذاشتند.
وقتی که من دو تا انفجار خیلی بزرگ در کابل دیدم، من خیلی شوکه شده بودم و روحیم اصلا این را چی نمیکرد که من برم درس بخونم، همراه کسی دیگه گپ بزنم. فقط تلاش من این بود که من کسش هم من بتونم اون کسایی که میای خود انفجار میته جلو اونا رو بگیرم. اینم خودش یک طور ما بود که من را گرفته بود.
تنها جمیله نیست که با چنین وضعیت دشوار روانی شب و روزش را میگذراند، بلکه هزاران تن دیگر مشکل مشابه دارند. فرانس پرس با چند جوان دیگر هم صحبت کرده. حسین 22 ساله میگوید تا هنوز پارچه های بدن انسان، خون و صحنه رویدادها را به یاد دارد و هر انفجار برایش کابوس وحشتناک شده است. عاطفه دختر جوان است که در کابل به سر میبرد. او از نبود آرامش فکری در افغانستان سخن میگوید.
آرامش فکری افغانستان چیزی که هیچ کسی شاید نداشته باشه، خصوصا با این همه مشکلات، این همه ناامنی، انفجار، انتحار. موضوعی است که خیلی از افغان ها ندارن و این واقعا اذیتشان میکنه.
آمار که ریاست صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان را می کند تکان دهنده است. بشیر احمد سروری، رئیس این اداره، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که از سال 2003 تا حالا شمار مبتلایان به بیماری های روانی خیلی افزایش یافته است.
در سال 2003 50,000 نفر مراجعه کننده در سیستم صحی خدمات صحت روانی را آمده بودند. این رقم در سال 2019 به بیشتر از 2 میلیون رسیده. از در مجموعه 2 میلیون کسا 70% خانم ها هست و تمام 2 میلیون و بیشتر از او برای خدمات آمده بودن، مشکل روانی و مرضی روانی داشتن.
بر اساس سروی اتحادیه اروپا در سال 2018 85% از شهروندان افغانستان حداقل برای یک بار شاهد صدمه های ناشی از جنگ بودند. وزارت صحت عامه افغانستان هم میگوید از میان 2 شهروند یکی از آنها با مشکل روانی روبرو بوده است. سروری میگوید جنگ و خشونت های ناشی از آن بزرگترین صدمه را بر پیکر جامعه وارد کرده. جبریل امین مسئول ارتباط عامه در کمپاین آرامش فکری افغانستان است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این اداره از 1 سال پیش کار را آغاز کرده و هدفش آگاهی دهی در مورد صحت روانی در افغانستان است. یافته های این اداره به گفته آقای امین نشان میدهد که وضعیت زنان از لحاظ صحت روانی دشوار است.
طبیعتاً رقمی که میفهمین خانما آسیب پذیرترین گروه هایی بودن که در اجتماع افغانستان زندگی میکنن و اونا بیشترین صدمه را، صدمات روانی دیدن.
بر اساس آماری که دیدبان حقوق بشر نشر کرده، کمتر از 10% از شهروندان افغانستان از خدمات صحت روانی بهره مند می شوند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وضعیت در بیرون از شهرهای بزرگ افغانستان به مراتب بدتر است. مناطقی که در اداره طالبان قرار دارند و فاقد زیربناهای صحی هستند. بر اساس آماری که خبرگزاری به دست آورده، در یک دهه گذشته بیش از 850 دکتر در بخش صحت روانی در افغانستان آموزش دیدند، اما با نقل از دکتران در این بخش در جامعه سنتی مانند افغانستان رفتن نزد معالج روانی برای برخی ها شرم‌آور است، زیرا آنها از این که دیوانه گفته شوند ترس دارند. بدان فرهنگ حاکم بر جامعه برخی ها را از رفتن نزد دکتر روانی باز داشته است.
طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. شنوندگان رادیو آزادی، حال هم سرخط مهمترین خبرها را از همکارم مهناز نوری می شنویم.
ممنوع شدن گشت و گذار افراد با موتورسیکل در کابل امروز وارد چهارمین روزش شد. مسئولان امنیتی فراه از کشته و زخمی شدن 20 مخالف دولت در جریان یک ماه پسین در این ولایت خبر می دهند. گروه طالبان از رهایی سومین گروه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خبر داده است. از 6 تنی که در ولایت سمنگان به ویروس کرونا مبتلا شده بودند، 4 تن بوت یافتند. و در خارج از کشور، پلیس پاکستان سردار عارف وزیر یکی از مدافعان حقوق پشتونها را بازداشت کرد.
شنوندگان عزیز، این برنامه خبری ما در همین جا به پایان میرسد. با برنامه‌های آشیانه و مربای مرچ همراه باشید. تشکر از توجهتان. خدا نگهدار. وقت بخیر.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. خانواده ها در قرنطین چی می کنند؟ بیشترین مصروفیت در قرنطین چی است؟ خانواده ها در دوران قرنطین چگونه خود را سرگرم کنند؟ در این برنامه آشیانه در مورد اینکه خانواده ها قرنطین را چگونه سپری می کنند، چه راهکارهایی را ببندیم تا از بگو مگو در قرنطین خودداری کنیم و چطور می توانیم با مصروفیت سالم وقت خود را بگذرانیم، در رابطه با این موضوع گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانواده را نیز داریم. با ما باشید.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنه، آزاد کنه، آزاد کنه، قفسم برده.
شنونده های گرامی، در خانه ماندن و قرنطین با روحیه خانواده های افغانی به خصوص کودکان سازگار نیست. ما افغان‌ها به طور معمول افراد شاد و اهل معاشرت و مهمان نواز هستیم. به همین خاطر در خانه ماندن و قرنطین کم سخت به نظر می رسد. اما می توان این قرنطین اجباری به دلیل شیوع کرونا و برای حفظ سلامتی را با انجام امور سرگرم کننده به روزهای شاد و متنوع تبدیل کرد تا خانواده ها با این تجربه به خاطرات زیبا دست یابند. ولی در برخی خانواده ها قرنطین درد سرآفرین شده است. خانم زهرا باشنده شهر کابل میگوید: متاسفانه از روزی که قرنطینه اعلان گردید و همه در خانه به سر میبرند، بر علاوه استرس که از ویروس کرونا داریم، مشکلات میان اعضای خانواده نیز آزاردهنده است و تمام کار و بار خانه به یک نفر دشوار بوده و به خصوص که مرد خانه هم بی‌تفاوت باشد. بقیه گپ‌ها را وی چنین میگوید:
از روز که قرنطین شده ما در خانه هستیم، بسیار بر ما مشکل است دیگه. کار خانه دیگه نلو خوشو همه گیست اونا دیگه قدر کار نمی کنم. میگه شما در خانه هستین، وظیفه ندارین، تمام کار شما کنین. من خودم تمام کار می کنم، در غیر در پلوش خیاطی هم می کنم دیگه. از خاطر که ویروس کرونا زیاد شده، پاکاری هم زیاد شده، و هر صبح که میشه وایتکس و دیتول همراه هاب گت می کنم، در دزگیرا و دروازه و چیزا می زنم. میگم باش جان ما محافظت باشه. و اگر از بیرون مردم هست که در بیرون میگرده، دولت برش میگه که نرو، چقدر دولت برش بگویه؟ خودشان فکر نداره. و اعضای خانه ما تمام مردش که توجه نداره به پاکی و نظافت. ما ممتاز ما دلم بخیه هست که من چقدر پاک کنم. کل کار در سر ما افتاده. امو وظیفه بسیار خوب است. تایم به تایم دیکده میرم و آشپزی است و دیگه به خدا بسیار مشکل است برام دیگه.
زندگی در فضای محدود با اعضای خانواده به مدت طولانی برای برخی ها ممکن است منجر به کسالت، استراب، نگرانی و وحشت شود. همچنین می تواند احساسات همچون افسردگی و ترس در ما ایجاد کند و باعث تغییرات جسمانی چون گرفتگی قفس سینه و بیخوابی شود. تمامی این حالات واکنش های نرمال به شرایط استرس‌زا هستند. غلام صدیق باشنده شهر کابل از اوضاع قرنطین خیلی به سطوح آمده است و می گوید در خانه از سر و صدای اطفال و خوردگیری های خانمش حوصله‌اش سر رفته است.
از وقتی که قرنطین شده است، خب از طرف شما معمولا تا وقت خبرها و تلویزیون میبینیم، یگان کارهای خانه رو سر ما میکنن، حالا بیرون برو و حالا هیچ چیز بیار. وقتی که میایم در خانه اشتوکا سر صدا میکنن، بیخی آدم خسته ساخته است. یگان روز دفترم میریم، خب از دفترم که میایم که در خانه که میایم، حالا که کالا ویروس نداشت، پایت ویروس نداشته باش، اینا به یک مشکل میایم یا در سر جان بشه کالا بگی دی خدا کنه که اینا می ویروس ویروس وین بره و جلوش گرفته شوه که پس بمو زندگی عادی خود ادامه بدیم. خر به نام خانم ما بگان خردگیری گپا میکرد. امرایشان که میشه ما منه میکرد پس که قصای هر کسی رو میکنن. اگر بگویم ما که چی گپ هست که سر مردم تبصروی گپا میکنه و دیگه اینم گپشان هست که خیلی چی کنیم بشینیم طرف که یکی دیگه سیل کده بریم که یک گپ سر یک کس تبصره کنیم منه گپا.
برای بسیاری خانواده ها گذراندن زمان بیشتر با هم فرصت خوبی برای ارتباط بیشتر والدین و فرزندان خواهد بود. برای سالم ماندن در هنگام شیوع ویروس کرونا، اعضای خانواده باید با کمک به یکدیگر و ایجاد احساس امنیت، مثبت اندیشی و حفظ ذهنیت سالم، منبع اصلی حمایت برای هم باشند. اعضای خانواده نیز به خصوص فرزندان به جای گشت و گذار در شبکه‌های مجازی در کنار سایر افراد خانواده می توانند به طرق مختلف از جمله ورزش کردن، خواندن کتب و مجلات و انواع مهارت‌هایی که افراد علاقه‌مند به یادگیری آن هستند، همچون آشپزی و موسیقی، خود را سرگرم کنند. انجیلا باشنده خیرخانه کابل میگوید قرنطین به اصطلاح سر همه جنجال‌ها ما را هوسانه خور نیز ساخته است.
ما جای نمیریم، خودم اولادایم در خانه هستیم. شوهرم مجبوری دیگه وظیفه میره، مونتا بسیار احتیاط میکنه. و در مورد از این که در خانه هستیم، چون شوهرم وقت میایه، دخترها مکتب نمیرن، در خانه هستن، دست جمعی می کار خانه خودم مصروف میکنیم، پاکوری میکنیم. مثلا در این قرنطینه واسانه خور زیادتر میشادم، چون در خانه هستیم، یگانه واسانه پخته میکنیم، کلچه میکنیم، آشک، منتو ترا، دم خود به خاطر که مصروف شویم، روز نفهمیم، دخ نبیاریم. اوقات بیکاری که کار نداشتیم، باز کوشش میکنم، خودم مطالعه میکنم، یگان کتاب. اولادایم هم درسای مکتب خود تعقیب میکنن، میخوانن. در مکتب جزیف لباس پوشیدن هر قسمه ندارن و گوشواره و چیز. باز دخترایم که بیکار موندن، باز دیگه به خود میرسن، زیاد میاره چپسک میکنن و میبافن و فیشن میکنن، زیاد هم روی خانه لباسای رنگارنگ میپوشن. ما هم چیز نمیگم شان، میگم بیا در خانه هستن، نکس میاین از جای میریم، در قرنطینه هستیم، دق نبیارن، دم خوش میباشن، در پلی از اینکه درس خود میخوانن کارخانه را میکنن، باز کم به خودم توجه میکنم.
والدین می توانند با بازی کردن یا داستان خواندن یا روش های خلاقانه دیگر برای اطفال با آنها کمک کنند تا از دلتنگی آنان بکاهند. به عنوان مثال والدین می توانند در حین بازی به کودکان کمک کنند که بفهمند چطور ماندن در منزل می تواند راه قدرتمند برای شکست ویروس باشد. دنیا متعلم صنف چهارم مکتب بین المللی افغانستان می گوید از این که درس‌های مکتب ما به شکل آنلاین آغاز گردیده است، خوشحال هستم و قرنطین در خانه را آسان ساخته است. و همچنان مادرم می‌گوید ویروس کرونا با دعا و توجه به نظافت بیشتر انشالله دفع می شود.
روزی که قرنطین شدم در خانه بسیار دق می آوردم، به خاطر که هیچ کس در خانه ما هم نمی بود و ما هم نمی رفتیم جای. و دمی چند روز در یک هفته وقتی که مکتب ما به شکل آنلاین شروع شد بسیار خوش هستم و همچنان برای خاطر خوش هستم مادرم برم همیشه داستان میگه، همیشه کتاب ها رو می خونه و باز برم قصایش میگه که من زیاد خوش میشم. و در غیر از این که پاکاری و یا میکنم نماز هم میخونم، مادرم برم میگه نماز و دعا کو که تا این ویروس از سر ما دفع شوه. و بخصوص در روزه قرنطین یکی از کارهای دیگه که میکنم سپورت و ورزش میکنم، دیگه یگان وقت کارتونیم میبینم و دیگه در این فکر هستم که مدیسی گم شود تا که ما دوباره به مکتب بریم و از قرنطین خلاص شویم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در شرایطی که همه خانواده در قرنطین خانگی به سر می برند، حتما حوصله آنها از انجام برخی امور روزمره و حتی گشت و گذار در شبکه های اجتماعی سر خواهد رفت. در این شرایط براستی چی باید کرد؟ پاسخ به این موضوع را در مصاحبه ای که با سید جلال جلال استاد یکی از مؤسسات حقوقی و کارشناس خانواده انجام داده ایم مشنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که خانواده‌ها چطور میتونن که در قرنطین در امان بمانن و چطور میتونن قرنطینه به خوبی سپری کنن؟
ببینید، وقتی که ما میگیم قرنطین یک امر حتمی هست، دامنگیر خانواده ها شده، ولی خانواده باید زمینه خوشبختی را مساعد بسازن. معمولا اگر اعضای خانواده به مطالعه روی بیارن، ضمن از اینکه عبادت میکنن، نماز میخونن و اطفال خود ایجاد بکنن، بر اطفال مسائل اگر طفل خرد است کتابهای طفلانه را باید بیارن، اگر بزرگاست مطالعه کنن. از کتاب انسان می آموزه. اگر انسانی که چه از طبقه خانم ها باشه چه از آقایان باشه، هرگاه در فامیل اتونه که از صبح تا عصر مصروف کتاب، یک تقسیم اوقات بسازن، ساعت خود تقسیم کنن، وقت تفریح تفریح، وقت مطالعه مطالعه، وقت استفاده از غذا و چای و میوه، چون رفت آمد دهی منحصر به خود هستند. بناهن زمینه خوشبختیشان به نظر ما ای هست که خودشان برنامه بسازن، برنامه سالم و مثبت.
استاد محترم، در باز خانواده ها از روز که قرنطین شده، بخصوص یعنی مادرای خانواده، کسی که مسئولیت خانه را داره زیادتر میگه به تکلیف هستیم از بس که پاکاری میکنیم. آیا درست است که در یک خانواده صرف یک نفر تمام کار مسئولیت به دوش داشته باشه یا ای که تقسیم شوه؟ شما چی میگین در این باره؟
خانواده متشکل از اعضای خانواده است، چه مسئول خانواده، چه پدر خانواده، چه مادر، چه خواهر، چه برادر، همگی زندگی مشترک دارند. حتی حالا من میبینم گاهی از بیرون به طرف آسمان، خصوصا از طرف عصر، تمام جوانان، نسل جوان مصروف به گودی پران بازی هستند. این از یک طرف یک مصرف اقتصادی بیجا هست، از طرف دیگر دستایشان احتمال از این است که امیتار آلوده و مصاب تاری که در گودی پران استفاده میکنن مصاب به می ویروس باشه. دیگه به این خاطر پیشنهاد ما به فامیلایی است که فقط برنامه های سالم و مثبت تفریحی ایجاد کنن، خصوصا با خانم ها همکاری کنن، زمینه خوشبختی، تفریح در خانواده، درک همدیگر، محبت و صمیمیت. مثل کمی یک هنرمند بسیار محبوب ما در مورد مرض کرونا میگه که در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. باید اعضای خانواده با هم صمیمی، با یک درک واقعی از زندگی خود این زمینه را مساعد بسازن، از خشونت جلوگیری کنن.
استاد محترم، یک جهان تشکر، سلامت باشید.
دوستان گرامی، با تاکید بر گفته های کارشناسان، در حال حاضر در یک بحران جهانی به سر میبریم. تعارفات را کنار بگذاریم و توصیه های وزارت صحت آمد در قرنطین مورد توجه قرار گیرد، چرا که در غیر این صورت با خسارات جبران ناپذیر مواجه خواهیم شد.
این غم گذشتنی، غم گذشتنیست، این غم گذشتنیست.
شنونده های عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. امید مورد پسندتان قرار گرفته باشد. موفقیتتان آرزوی ماست.
ای دوست، حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز، ای یا چند روز، بگذار چند روز، ای یا چند روز، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست، خانه جای
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز مربای مرج، سلام علیکم. این بعد از گزارش ها نوبت نشر برنامه ما رسید و ما یک مربای تند و مت تیز براتان پخته کرده آوردیم که نوش جان کنین و تندتان کنه. خدا با سخنگویان حکومت روبرویتان نکنه که سخنگوی شما را پیش معاون خود روان کنه، معاونش پیش معاون خود روان کنه و معاون معاون پیش معاون خود. اگه باورتان نمیه و باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باور میکنین.
صاحب اجازه است؟
خیرت بودم شده.
من صاحب خبرنگار مربای مرچ هستم. شما چون سخنگوی رسمی مسئولین هستین، که میگن مسئولین در گوشهشان از پخته استفاده میکنن گپ بزنین، کی گپ چقدر واقعیت داره؟
والا همشیره جان، بندازی خسته و مونده هستم که هیچ پرسان نکو. امیالا نمیفهم که من در کجا هستم. شما اتاق پولی ما برین امرای معاونم گپ بزنین، اونا مشکلتان حل میکنن.
میبخشین، من خبرنگار مربای مرچ هستم. من از خانگوی صاحب مسئولین پیش شما روان کرد که درباره ازارات مردم که میگن مسئولین در گوشهشان از پخته استفاده کنن یک چیزه که گپ بزنین.
والا خوار جان، کشور پر از بحران شده. بنده نمیخوایم که در بحران خود غرق کنم و اصلا من نمیفهم که از چی و از کی دفاع کنم. شما پیش معاونم برین، اونا یک کار میکنه. از من چیز ساخته نیست، میبخشین دیگه.
سلام، من خبرنگار مربای مرچه. مرا معاون سخنگوی صاحب مسئولین اینجا روان کرد.
خوب، بنده چی خدمت کرده میتونم؟
میخواستم در مورد زارات مردم که میگن مسئولین در گوشهشان از پخته استفاده میکنن گپ بزنین، که چقدر گپ حقیقت داره.
والا ما خود اینجا مقرر شدیم، اما تا حال نمیفهمم که چه قسم در رسانه ها گپ بزنم و راستش امی گپ زدنم یاد ندارم. اگه گپ بزنم دانم قف میکنم و از حال میرم. از امی خاطر بچه کاکای ما به حیث معاون مقرر کردیم که امرای میدیا گپ بزنه. شما متاق پولین برین، مشکلتان حل میشه.
میبخشین معاون سخنگوی صاحب، را کار داریم که فصاحت زبان داشته باشه و درست گپ بزنه. مان شما خواد تطلس بیچاره.
او خبرنگار جان، چی میشه که تطلس؟ خود صدایش ثبت کن و در کمپیوتر